د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را تقدیم میکنیم. از تاریخ 30 ماه سپتامبر تا حال بیش از 1000 مهاجر و پناهجو از جزایر یونان و بلژیم، فنلند، فرانسه، آلمان، ایرلند، لوکزامبورگ و پرتغال اسکان مجدد یافتند. در رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری بر شما برگزیدیم. اما قبل از همه ژیلا سمی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با توجه می رسانم.
با عرض سلام. مقام‌های محلی ولایات هلمند و هرات می‌گویند که در اثر برخورد دو موتر مسافربری با ماین‌های کنار جاده 8 غیر نظامی جان باخته و 21 تن دیگر زخمی شدند. عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، به صدای امریکا گفت که انفجار صبح روز شنبه در شاهراه قندهار هرات و در مربوطات ولسوالی گرشک ولایت هلمند به وقوع پیوست. آقای زواک افزود که در میان جان باختگان این انفجار 3 کودک، 1 زن و 1 مرد شاملند. فواد امان، معاون وزارت دفاع ملی افغانستان، میگوید که این ماین توسط جنگجویان طالبان جاسازی شده بود که از غیر نظامیان قربانی گرفته است. اما طالبان با رد این ادعا گفتند که این غیر نظامیان در اثر اصابت هاون نیروهای امنیتی افغان کشته و زخمی شدند. همزمان با این، مقام‌های محلی ولایت هرات می‌گویند که در یک رویداد مشابه در مربوطات ولسوالی‌های ادرسکن و شیندن این ولایت دو غیر نظامی جان باخته و 11 تن دیگر زخمی شدند. مقام‌های محلی بلخ می‌گویند که در حمله طالبان بر یک پسته امنیتی در ولسوالی بلخ این ولایت 3 تن از نیروهای دولتی جان باختند و 2 تن دیگرشان زخم برداشتند. منیر احمد فرهاد، سخنگوی والی بلخ، میگوید که طالبان بر یک پسته امنیتی در روستای علمخیل ولسوالی بلخ حمله کردند و نزدیک به 10 تن از نیروهای امنیتی را با خود بردند. او گفت که طالبان افراد نفوذی در این پسته داشتند که با همکاری آنان بر این پسته حمله کردند. و گفته او طالبان مقداری از جنگ افزارهای این پسته را نیز بردند. این رویداد پنجشنبه شب رخ داده است. اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید که یک طیاره مسافربری مربوط به شرکت خصوصی کامیر قبل از نشست در میدان هوایی کابل دچار مشکل تخنیکی شده است. نعیم سالی، سخنگوی این اداره، روز شنبه به صدای امریکا گفت که این طیاره مسافربری کوچک با ده‌ها سرنشین از فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان، به کابل پرواز داشت. پیش از این گزارش‌های به نشر رسیده بود که انجن این طیاره پیش از نشست در میدان هوایی کابل آتش گرفت که این آتش سوزی در خط رنوی توسط اطفائیه خاموش شده است. اما اداره هوانوردی ملکی افغانستان آتش گرفتن انجن این طیاره را رد کرده است. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. شمار رسمی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 39703 مورد و شمار تلفات جانی از این ناحیه به 1473 نفر میرسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 36,933,166 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 1,068,955 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 213,795 نفر و شمار مصابین 7,665,195 نفر تایید شده است. ایران تا حال رسماً از 496,253 مورد این بیماری و مرگ 28,293 مبتلا به کرونا ویروس خبر داده است. در پاکستان شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 6,558 نفر و شمار مصابین 318,266 نفر تایید شده است. ریال ایران روز شنبه در پایین‌ترین سطح در برابر دلار آمریکایی قرار گرفت. بر اساس اعلام سایت ارزی bombast.com، دلار در بازار غیررسمی از مرز 30,000 تومان گذشته و به 30,430 تومان رسیده است. با کاهش قیمت نفت که باعث تعمیق بحران اقتصادی در ایران شده است و اینکه این کشور بلندترین میزان مرگ و میر ناشی از کووید 19 را در شرق میانه دارا می باشد، ریال در سال 2020 حدود 56% از ارزش خود را از دست داد. نرخ ارز رسمی که بیشتر برای واردات مواد غذایی و دوا توسط دولت استفاده می شود 42,000 ریال برای هر دلار است. ارمنستان و آذربایجان روز شنبه یکدیگر را به نقض توافق آتش‌بس برای خاتمه دادند. به دو هفته درگیری‌های مرگبار بر سر منطقه نگرانی قره‌باغ متهم کردند. دو طرف بعد از 11 ساعت مذاکره در مسکو توافق کردند که آتش‌بس را از ظهر روز شنبه اجرا کنند. تفصیل بیشتر را از سحر عظیمی می‌شنوید.
گزارش ها حاکی است که این آتش‌بس برای ارسال کمک های بشردوستانه به منطقه نگرانی قره‌باغ است که به گفته دیپلمات های صلیب سرخ وظیفه عملیات ارسال کمک های بشردوستانه به این منطقه را به عهده خواهد داشت. شوشان استاپانیان سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان گفت که با بی‌توجهی به آتش‌بس انسانی که قبلا اعلام شده بود، نیروهای آذربایجان ساعت 12:05 بعد از ظهر حمله به خط مقدم را آغاز کردند. وزارت دفاع آذربایجان نیز در مقابل گفت که نیروهای ارمنی همچنین به خط مقدم حمله کرده و دو منطقه پرجمعیت را بمباران کردند. گزارش ها حاکی است که از زمان آغاز درگیری ها بین دو کشور در منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ کم از کم 300 نفر کشته شده است. این درگیری شدیدترین درگیری بین دو کشور از سال 2016 تا کنون بوده است.
بر اساس گزارش صلیب سرخ، بیش از 1,000 مهاجر غیر قانونی آفریقایی در 48 ساعت گذشته به جزایر قناری اسپانیا مواصلت کردند. هجومی که حداقل در 10 سال گذشته بی سابقه بوده است. اخیراً پس از توافق بین ترکیه، مراکش و لیبیا برای کنترل مسیر بحری مدیترانه و سواحل اروپا، مهاجران آفریقایی به جزایر قناری رو آوردند. سخنگوی صلیب سرخ گفت که بیشتر مهاجران از آفریقای شمالی یا کشورهای جنوب صحرای آفریقا می باشند و تمام آنان آزمایش ویروس کرونا را انجام دادند. خبرگزاری اینترفاکس روسیه به نقل از یکی از اعضای حزب سیاسی آتامبایوف گزارش داد که نیروهای امنیتی قرقیزستان روز جمعه الماسبیک آتامبایوف رئیس جمهوری پیشین آن کشور را بازداشت کردند. آتامبایوف که به اتهام فساد محبوس بود، با کمک حامیان خود از زندان آزاد شده بود. این در حالی است که در پی وقوع موج جدید از درگیری بین گروه‌های سیاسی رقیب در پایتخت قرقیزستان، سورنبای جینکوف رئیس جمهور این کشور روز جمعه در بشکک وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد. نارامی‌ها در قرقیزستان از روز یکشنبه و با اجتماع معترضان به تقلب در انتخابات پارلمانی آغاز و با برکناری صدر اعظم و دولت منجر شد. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن از رهگیری و انهدام دو طیاره بدون پیلوت پر از مواد منفجره خبر داد. با گفته سخنگوی ائتلاف، این طیاره ها توسط حوثی ها از یمن به جانب عربستان سعودی پرتاب شده. حوثی ها در مورد تا حال اظهار نظر نکردند. حوثی ها در سال 2014 صنعا پایتخت و دنبال آن اکثر ساحات شمالی یمن را تصرف کردند و در ماه مارچ سال 2015 ائتلاف به رهبری عربستان سعودی برای بازگرداندن دولت رئیس جمهور عبدالرب منصور عادی علیه حوثی ها نبرد را آغاز کردند. و طوفان دلتا جمعه شب به سواحل ایالت لویزیانا تقریبا در همان نقطه فرود آمد که طوفان لورا 6 هفته قبل فرود آمده بود. مرکز ملی طوفان ایالات متحده در آخرین گزارش خود به روز شنبه گفت که شدت طوفان دلتا کاهش یافته است و با حداکثر وزش باد پایدار 95 کیلومتر در ساعت حرکت می کند. این مرکز گفت که بیشتر مناطق در لویزیانا با باران‌های شدید مواجه خواهد بود. پیش بینی می شود که طوفان گرمسیری دلتا شنبه و یکشنبه از فراز ساحات مرکزی و شمال شرقی لویزیانا و از شمال ایالت میسیسیپی عبور کرده و به دره تنیسی برود. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا.
5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش های برنامه. وزارت صحت عامه افغانستان به روز شنبه با نشر آمار روزانه ابتلا به ویروس کرونا در کشور گفت که در یک شبانه روز گذشته 10 واقعه کووید 19 در کشور ثبت شده که در مجموع شمار مبتلایان ویروس کرونا در کشور به 39703 تن رسیده. عبدالحی ورشان از آخرین تحولات در این مورد گزارش میدم.
وزارت صحت عامه افغانستان به روز شنبه با نشر آمار روزانه ابتلا به ویروس کرونا در کشور گفت در یک شبانه روز گذشته 10 واقعه کووید 19 در کشور ثبت شده است که در مجموع شمار مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان به 39703 تن رسیده است. خانم معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 118 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای وزارت صحت عامه افغانستان 10 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 39703 رسانیدم. همچنین 6 مورد بهبود یافته و 1 مورد فوتی داشت.
هفته گذشته در ولایت هرات در شمار مبتلایان ویروس کرونا افزایش به عمل آمده بود. به صورت مجموعی 238 واقعه مثبت جدید ثبت شده بود که سبب افزایش نگرانی مردم از موج دوم احتمالی کرونا را هم بالا برده است. اما در گزارش تازه مشاهده می شود که در 24 ساعت گذشته هیچ مورد ابتلا به کووید 19 در هرات ثبت نشده است. مسئولان وزارت صحت دلیل افزایش در شمار مبتلایان کووید 19 در ولایت هرات را ورود تعداد زیاد مهاجرین افغان از کشور همسایه غربی ایران خوانده، افزودند که هر روز از راه‌های قانونی و غیر قانونی وارد شهر هرات می شوند. نورالله ترکی، معاون سخنگوی وزارت صحت، در مورد چنین گفت:
تور در لاند هم لگ به هرات زخه دو لوریده گرا برا خرگیده غدا و چه هرات ولایت چل گاوند هیواد زخه دیر خلق استنیگی و تک را تک.
از مدت بدین سو گراف مبتلایان ویروس کرونا در هرات بلند بود که یک دلیل آن این بود که تعداد زیاد مردم از کشور همسایه به این ولایت وارد می شود و به همین دلیل است که شمار مبتلایان کووید 19 در هرات به مقایسه دیگر ولایات بلند.
ولایت هرات در همسایگی کشور جمهوری اسلامی ایران موقع دارد که بر اساس گزارش رسانه‌های بین‌المللی شروع ویروس کرونا به سطح بلند در آن کشور در گردش است و هر روز مزید بر بندر رسمی اسلام قلعه در هرات از بندر میلاک در ولایت نیمروز هم صدها تن از مهاجرین افغان به کشور عودت می‌کنند. محمد رضا باهر، معاون سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت، می‌گوید که روزانه به صورت اوسط از هر دو بندر تا 1000 نفر از ایران به کشور برگشت میکنند.
اما ترسی که در او اوایل نسبت به کرونا داشت فروکش کرد، به او خاطر فعلا روند بازگشت کننده ها مثل سالهای گذشته روزانه 1000 نفر از ایران جریان داره. در مجموع در سال 2019 حدود 450000 نفر از ایران به افغانستان بازگشت کرده.
بر اساس گزارش اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل که در مورد تاثیرات کرونا تحقیق کرده است، نگاشته شده است که از تاریخ 26 ماه سپتامبر تا 30 اکتبر سال روان در یک هفته از طریق بنادر اسلام قلعه هرات و میلاک ولایت نیمروز به تعداد 26000 نفر مهاجرین افغان از ایران به کشور برگشت کردند. ویروس کرونا موسوم به کووید 19 که در اواسط ماه دسامبر سال گذشته در شهر ووهان مرکز ایالات هوبی کشور چین شروع یافت، به سرعت بی سابقه در تمام نقاط دنیا گسترش یافته، به عنوان یک بیماری همگیر از انسانها قربانی میگیرد و موجب ارقام ارائه شده از سوی دانشگاه جانز هاپکنز ایالات متحده آمریکا تا صبح امروز شنبه 10 اکتبر بیشتر از 36,921,000 نفر به بیماری کووید 19 در جهان مبتلا شدند و بیش از 1,068,000 نفر دیگر پس از ابتلا شدن جان باختند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
بیش از 40 تن شب گذشته از یک زندان طالبان در ولایت زابل فرار کردند. اما روح الله احمدزی، سخنگوی وزارت دفاع، گفته که افراد نیروهای دفاعی و امنیتی بودند که از زندان رها شدند. رویا زمانی تازه ترین جزئیات این رویداد از عزیز الله پوپل گزارشگر رادیو آشنا در محل پرسیده که اینک پیشکش میشم.
آقای پوپل از شما تشکر. گفته میشه که بیش از 40 نفر از زندان زابل امروز رها شدن. اینو در آغاز بگوین که کیها هستن؟ آیا غیر نظامی هستن یا نظامی های افغان هستن که از زندان رها شدن؟
بله رویا جان عزیز، سلام به شما و شنوندگان محترم. دقیقاً این بندی ها که نزد طالبا از چند ما به این طرف بندی بودن، به گفته مقامات محلی شب گذشته موفق به فرار از یک زندان طالبا شده.
بله.
صبح امروز به ولسوالی شاجوی ولایت زابل که هم مرز با ولایت غزنی هستن اینا رسیدن و امروز پیشین از زمین ولسوالی شاجوی به مرکز ولایت زابل یک تعدادشان از طریق یک هلیکوپتر نیروهای اردوی ملی انتقال شده. وزیر جوادی ولسوالی شاجوی ولایت زابل به صدای امریکا در یک مصاحبه گفتن که در مابین این 43 بندی که از محبس طالبا موفق به فرار شدن، بیشترینشان از سربازای نیروهای امنیتی هستن و بخصوص نیروهای پلیس هستن و اینا یک تعدادش جرأت کردن چند تن محدود نگهبانان محبس که طالبا بودن بالای از وام یکی که حمله کردن و به شمول خودشان به دیگه بندی ها اینا زمین سازی فرار کردن و دقیقا 24 نفر از همی محبوسین که به شهر قلات امروز پیشین رسیده با مقامات محلی به شمول والی و قمدان امنیه امروز اینا دیده شده و امو تصاویری که ما به دست آوردیم مقامات ولایتی برشان میمانی تهیه کرده بودن و بالاخره برازی ها یک اندازه پول هم داده تا با خانهشان برسه، ولیکن 18 نفر دیگه هم به ولسوالی شاجوی نرسیده و اینطور گمان میره که در مابین این 18 تن یک تعدادشان اون محبوسین خواهد باشه که دعوی حقوقی داشتن و نزد طالبا اینا بندی بودن. و فقط یک گفت دیگه که این محبوسین 24 نفر که پیلن به ولایت به مرکز ولایت رسیده اینا از ولایت های مختلف هستن که طالبای مسلح به گفته مقامات محلی در مسیر شهرهای کابل قندها از اید به این طرف اینا را دستگیر کرده بود و با خود نگاه میکردن.
درست. آقای پوپل، آیا این افراد از ولایت های مختلف افغانستان هستن یا تنها از زابل میباشن؟
بله دقیقا همین موضوع رو پیشترم کمه که ما یاد آور شدم. به شمول ولایت زابل از ولایت های مختلف افغانستان اینا هستن، بخصوص امو کسایی که در صفوف نیروهای پلیس وظیفه را اجرا میکردن، ولیکن یک عدد مشخصشان مربوط پلیس ولایت زابل هستن که اینا با امی اراضی منطقه بلد بودن و این موضوع هم برازی ها موقع داده که با استفاده از مشناخت که از منطقه داشتن از محبس فرار کنن و یا هم بالای یک عدد امو نگهباران محبس که هستن سر از نخست حمله وار میشه و بعدا موفق به فرار میشه. هنوز هم در این مورد زیاد جزئیات واقعی یعنی به دست رسانه ها داده نشده، فقط ولسوالی شاجوی میگویند که اینا یک عدد همکارا در مابین نگهبانان طالبا داشتن همین محبوسین که موفق به فرار شده، اما یک روایت دیگه از یک منبع دیگه هم نیتی هستن که نی بالای نگهبانان محبس اینا حمله وار شدن که تعدادشان محدود بودن، چون خودتان میفهمین که در ای اواخر طالبای مسلح سر نقاط مختلف حملات تهاجمی را آغاز کردن و یعنی زیاد تا یک نقطه نمیمانه، فقط همی محابیس هم که دار در ولایت های جنوب نگهبانانش میگه تعداد کمی هستن. این محبوسین در حدودن میگه حدودن 43 نفر بودن و زمینه برشان مساعد شده که دست به اقدام زد. این ولایتی زابل میگویند که در مسیر شهرهای کابل قندهار اینا تدابیر امنیتی خود بیشتر کردن، بخصوص در یه اواخر شهرهایی که بین قلات و قندهار هستن هم نامن شده. در این مسیر میگه که نیروهای پلیس و اردوی ملی حضور خود بیشتر کردن، اما قسمی که دیده میشن هنوز هم مخالفین مصالح دولت اکثرت اوقات در این مسیر دیده میشه و او اشخاص که مورد نظرشان هستن اونا رو باسانی میتنن که دزگیر کنن و با خود ببرن.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
380 زندانی حکومت افغانستان به اعدام محکوم هستند. مقام های حکومت جرم ای افراد سرقت مسلحانه، قتل و اختطاف خواندند. شمار از فعالان مدنی افغانستان میگن که نباید حکم اعدام در این کشور اجرا شود. سمسام مسیرت جزئیات بیشتر گزارش میده.
10 اکتبر روز جهانی مبارزه با حکم اعدام است و شمار زیاد از فعالان مدنی در سراسر جهان برای از بین رفتن جزای اعدام دادخواهی می کنند. دولت افغانستان 25,000 زندانی دارد. فرهاد بیانی، سخنگوی اداره امور زندانهای افغانستان به صدای آمریکا گفت که از این میان 380 تن آنان به اعدام محکومند.
در حال حاضر شمار مجموعی زندانیایی که از سوی محاکم محترم سراسر کشور به اشد مجازات یا اعدام محکوم شدند، حدود 380 زندانی است که کتگوری های جرمی اکثریت مطلقشان شامل جرایم قتل، سرقت‌های مسلحانه و اختطاف می‌باشند.
عبدالسبحان مصباح، معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان به صدای آمریکا گفت که در کد جزای افغانستان حکم اعدام پذیرفته شده، اما به گفته آقای مصباح پس از حکم محکمه برای اعدام رئیس جمهور احکام زیاده را توشیح نکرده. به همین دلیل محکومین اعدام سالهای طولانی در حبس مانده‌اند. معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان افزود که حبس طولانی محکومین اعدام سبب ایجاد مشکل حقوقی دیگر می شود. او دیدگاه موافقان و مخالفان حکم اعدام را چنین ابراز کرد.
موافقین به این معتقد هستند که اصلاح جامعه زمانی که کسایی که مرتکب جرائم می شن که مجازات از اعدام است، او فقط به واسطه امی جزای اعدام ممکن است. ولی مخالفین از این که بیشتر به طرف حقوق بشر تمایل دارند و از این که اعتماد کامل به تطبیق قوانین، خصوصا قوانین پروسیجری که در خصوص اعدام در نظر گرفته میشه، اینا اعتماد کامل ندارند و حراسی از اینایی هستند که ممکن اشتباه کوچکی سبب شود که افراد به طور ناحق و بیگناه از حق اساسی خود محروم شود.
بر بنیاد کد جزای افغانستان در جرایم چون نسل کشی، جرایم ضد بشریت، جرایم جنگی، تجاوز علیه دولت، ترور و انفجار، اختطاف و گروگانگیری، رهزنی که ارتکاب آن سبب مرگ فرد شود، قتل عمد در موارد پیش بینی شده توسط کد جزا، جرایمی که در نتیجه آن اراضی دولت در دست کشور دیگر قرار گیرد یا استقلال صدمه ببیند، تجاوز جنسی و گروهی بر زن و مرد که سبب مرگ قربانی شود، حکم اعدام پیش بینی شده است. عزیز رفیعی، رئیس مجتمع نهادهای جامعه مدنی افغانستان با صدای آمریکا گفت:
آیا کسانی که محکوم به اعدام میشن اینا واقعا سزاوار اعدام هستن یا در موردشان عدالت صورت نگرفت؟ به اون لحاظ در افغانستان و در کشورهای مثل افغانستان که متاسفانه بحث عدالت یک مقدار زیر سوال است، بحث اعدام میتونه خیلی هم خطرناک. آیا در عدالت سیستم عدلی افغانستان که متاسفانه خیلی از این نقطه نظر تحقیق و مسائل کشف و یفا ضعیف است، آیا ما واقعا میتونیم عدالت را تامین بکنیم که حق حیات انسان را حفظ کنیم؟
در افغانستان برعکس تعداد زیاد از کشورها، فعالان مدنی و شهروندان بارها خواهان تطبیق حکم اعدام بر عاملان حملات تروریستی شدند. اما تا کنون از اعدام عاملان حملات تروریستی گزارش نشر نشده است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنوندگان عزیز، اینجا واشنگتن است. شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا، صدای امریکا هستید. پس از یک توییت آقای ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، که نوشته همه نیروهای آمریکایی باید قبل از پایان سال جاری از افغانستان به خانه های خود برگردند، مقام های دفاعی مسئول اجرایی عقب نشینی سکوت اختیار کردند و با وجود او هم واکنش ها و نگرانی های از سوی تحلیلگران مسائل سیاسی و نظامی و منشی عمومی ناتو در این رابطه انتشار یافته. در این رابطه لیلی محبی وزیمی مصاحبه با عمر صمد، تحلیلگر مسائل سیاسی و دیپلمات پیشین مستقر در واشنگتن، انجام داده که با سخنان آقای صمد در پاسخ به این پرسش که آیا این توییت رئیس جمهور آمریکا و موقعیت طالبان کمک میکنه و یا خیر آغاز میشه.
بله، توییت آقای توییت جنجال برانگیز است و سوال برانگیز در عین زمان، چون از یک طرف به شکلی که نوشته شده اینطور تاکید 100% نکرده که پالیسی امین خواهد بود که تا آخر سال دو ماه کریس تا وقت کریسمس ما تمام نیروها را پس به امریکا برمیگردانیم و امدو یک آرزومندی خود اظهار کرده و یقینم که مقصدش برازی بوده که از آن آمره که تا چند روز آینده آمادگی انتخابات ریاست جمهوری در امریکا میگیرن برای امطور یک قضیه و تصمیم آماده بسازه، در حالی که ماندار این عکس‌العمل‌های واکنش‌های بسیار زیادی هم در بر داشته و یکی از او از طرف طالبا بوده. طالبا با واکنش مثبتی که نشان دادن مروندار از این اظهارات آقای ترامپ خوشنود هستند، چون ای با مو برنامه ایشان که خروج نیروهای خارجی از افغانستان است همگام است و لحاظا به نظر ما کمک تا یک حد میکنه از لحاظ از آن عامه که خود از اونا با او علاقه مند هستن، یعنی طالبان هم از خود از آن عامه دارن که میخواین به اونا بفهمانن که کار ما نزدیک شده به ای که نتیجه مطلوب به دست بیاریم.
بله، با توجه به فرمودهای شما پس ای توییت فقط یک کارزار انتخاباتی است؟
به نظر ما بسیار احتمال قوی وجود داره که ای توییت یک توییت برای مقاصد انتخاباتی باشه، نه یک تصمیم پالیسی و سیاست یا تغییر در سیاست، چون ببینید سیاست فعلی و تصمیم پالیسی فعلی امریکا همین است که تا ماه می 2021 نیروهای خود از افغانستان تحت شرایط خاص که اگر شرایط برآورده شوه خارج کنه، ولی تصمیم دیگه امریکا همی است بنابر توافقاتی که با طالب داشتن و چیزهایی که خودشان اظهار کردن که از حال تا او زمان به تقلیل و کاهش نیروهای خود میپردازند، چیزی که در امون روز از طرف مشاور امنیت ملی امریکا اعلام شد که تا چند هفته آینده نیروهای امریکایی به 2500 نفر میرسه. امکان ازی داره که تا زمانی که تحلیف جدید رئیس جمهور جدید امریکا صورت بگیرد، البته نمیدونیم کی خواهد بود، حتی نیروها بیشتر از این کاهش پیدا کنن. ما موضوع را بیشتر در شرایط فعلی یک بازی انتخاباتی میبینم.
بله، خب به نظر شما چرا ترامپ با مشاور امنیت ملی خود در یک صفحه نبود؟
خب آقای ترامپ در بسیاری موارد با بازی همکارای خود و نزدیکای خود در یک صفحه نمی باشد، چون اول آقای ترامپ از یک طرف با کرونا مجادله داره و از طرف دیگر دوایی بسیار قوی میگیره و از طرف دیگر هم یک کسی است که از توییتر استفاده میکنه برای اظهار نظریات خاص شخصی خود. اینال دیده شده که این نظر شخصی و آرزومندی شخصی آقای ترامپ به سیاست و پالیسی و تغییر پالیسی منجر میشه یا نه، او را فکر میکنم تا به حال علائمش دیده نمیشه و وزارت دفاع، قصر سفید و وزارت خارجی امریکا هر سه نهاد این موضوع تغییر جهت و تغییر پالیسی را رد کردن در خلال 24 ساعت گذشته و گفتن که ما از این تغییر کنم اطلاع رسمی نداریم. لحاظا من فکر میکنم که در اینجا اظهارات شخصی را نباید به یک موقفگیری رسمی پالیسی ما قبول کنیم.
بسیار خوب، پس به عنوان پرسش آخر، آیا این وضعیت، این مسئله وضعیت دولت افغانستان را تضعیف میکنه؟
من فکر میکنم که در هر صورت موقف حکومت کابل، در صورتی که حکومت کابل یک بازی را پیش بگیره که منافع خود تنها مد نظر بگیره و منافع کلی افغانستان مد نظر نداشته باشه و با مشکلات روبرو کرده و میسازه، این گپ آخر آقای ترامپ یک فشار بالای باز علاقات سیاسی در افغانستان و منطقه هست، ولی تا زمانی که به پالیسی مبدل نشه نمیتونیم بگوییم که این فشار به حدی است که باز حکومت کابل یا کدام جهت دیگر تضعیف کنه و یا حتی تقویه کنه. یعنی طالبان هم من فکر نمی کنم که از این اظهارات آقای ترامپ چون به پالیسی روز مبدل نشده تقویه شدن به حدی که خودشان میخواهند.
شنوندگان عزیز، این بود داشتهای برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.